أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که داشتیم، بحث این بود که انسان به یاد خدا باشد، ذکر، به یاد خدا بودن، که یکی از چیزهایی که فضائل بزرگی است که از زبان صادر میشه همین ذکر است. ذکرم ذکر قلبی یا لسانی. و گفتیم برکاتی دارد به یاد خدا بودن و ذکر. 5 مورد از اون برکات رو شمردیم. 6 از برکاتی که مترتب است بر ذکر و یاد خدا بودن این است که به یاد خدا بودن موجب رستگاری است در دنیا و آخرت. قرآن فرماد یا ایها الذین، بله، یا این آیه است، واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر فلاح و رستگاری رو میخواید، چه دنیا چه آخرت، به یاد خدا باشید. واذکروا الله کثیرا. و این نتیجه، نتیجه بسیار بالایی است، با فضیلتی است. وقتی انسان به یاد خدا باشد، این راه پیدا میکند برای کارهایی که محبوب مورد عنایت خداست، خدا دوست می‌دارد. سوره جمعه است، واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. عرض کنم که اگر انسان به یاد خدا شد، تلاش می‌کند که کاری که خدا دوست می‌داره انجام بده، فعلی که محبوب خدا هست رو به جا بیارد. و یکی از کارها کمک به محرومین، به داد یک مظلومی رسیدن، مشکل یک مؤمنی را حل کردن، اینا از چیزهایی است که محبوب الهی است و خداوند دوست می‌داره که مؤمن در خدمت برادر دینیش باشد، مؤمن مشکل برادر دینیش رو حل بکند. یک عرض کنم که اقاصه‌ای مسلمانی میکند به دادش برسد، فریاد رسی کند از افرادی که پناهی ندارند. و ما میبینیم در روش ائمه علیهم السلام این زیاد به چشم میخورد. معلوم میشه کاریست محبوب خداست، و اگر کسی به یاد خدا باشد، تلاش میکند افعالی که خدا دوست میدارد را دنبال بکنه. مثلا ملاحظه کنید در این روایت، سعید ابن قیس رعا امیر المؤمنین علیه السلام یوما فی شدت الحر فی فناء حائط. سعید ابن قیس امیرالمؤمنین علیه السلام علیه السلام را دید در یه موقعی که در منتهای گرما، مثلا تو مدینه در منتهای گرما بعد از ظهر، فی فناء حائط، امیرالمؤمنین در کنار دیوار وایساده بود. شاید مثلا حالا کنار دیوار سایه بوده، تو اون شدت گرما امیرالمؤمنین ایستادن. فقال یا امیرالمؤمنین به هذه الساعه، سوال کرد آه تو این وقت، تو این گرما اینجا چه میکنید؟ در کوچه کنار دیوار قال حضرت فرمود ما خرجتو الا لعین مظلومن او اقیس ملحوفا. فرمود این موقع تو این شدت گرما نیمدم بیرون مگر اینکه عین مظلومن بتونم در یه همچه موقعی یه مظلومی رو کمکش کنم، او اقیس ملحوفن یه آدم مصیبت زده رو گرفتاری رو نجاتش بدم. امیرالمؤمنین تو یک موقع شدت گرما میاد وای میسد ببیند کسی گیر میاد، کسی پیدا میشد، مظلومی باشد کمکش کن، یه دادرسی میخواد به دادش برسد. ما خرجت الا لعین مظلوما او اقیس ملحوفا، یه آدم مصیبت زده رو پناهش بدم به دادش برسم. این کار رو خدا دوست می‌داره، یک کار اسم مورد عنایت ویژه خداست. اون کسی که این کار رو انجام بده خدا دوستش می‌داره. خب کسی که به یاد خدا هست این روش او میشه و ائمه ما همشون یه همچه روشی داشتند. این از آثار و برکات ذکر و به یاد خدا بودنه که انسان در مقام این برمیاد، مظلومین، ملحوفین، کسانی که مشکلی دارن، گرفتاری دارن، سعی کند گرفتاریاشون و حوائجشون رو برطرف. در حالات امیر امام بر این روایت در مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 409 مراجعه کنید، همین روایت که از امیرالمؤمنین نقل امام باقر علیه السلام نقل میکنند از حال پدر بزرگوارشون علی ابن الحسین. فرمود کان علی ابن الحسین لیخرج فی اللیلة الظلماء. امام باقر فرمود پدرم در تاریکی شب از خانه بیرون میرفت، فیحمل الجراب علا زهره. جراب این همیولهای بزرگ، ما میگیم مثلا گونی، گونی های بسیار بزرگی که توش متاع میدیختن. فرمود فیحمل الجراب علا زهره، این بار سنگین رو حضرت به دوش میکشید و فی حس فرر من الدنانیر و دراهم، و تو این گونی ها کیسه هایی بود، کیسه های کوچیک کوچیک توش درهم و دینار، جمع میکردن رو تو یک ظرف بزرگ به دوش میگرفت. و رب ما حمل علا زهرهی الطعام اول حتب، گاهی وقت درهم و دینار بود، گاهی وقت غذا بود، نان تو این همیونه های بزرگ پر میکرد از نان به دوشش، او حتب هیزم. اون وقتا خب باید برن به سختی برای طبخ غذا، برای گرما، گرمایش و اینها هیزم جمع بکنن، هیزم جمع میکرد. یه خانواده ای هستن کسی رو ندارن، بره تو بیابون هیزم براشون جمع بکن، احتیاط مورد احتیاطشون بود. مریض از پیر مرد، پیر زن، عائله‌مندی که کسی نیست نداره بره. فرمود رب ما حمل علا زهرهی، امام سجاد به دوش خودشون حمل میکردن طعام یا حطب، گاهی درهم و دینار، گاهی غذا، گاهی هیزم، حتی تأتیه بابن بابن، یکی یک در خانه ها، در این خانه، در اون خانه، در اون خانه. نه اینکه یه جا مثلا فقرا رو جمع بکنه بیاد بگیرید، نه، رو دوش حمل میکرد در تاریکی شب، کسی هم متوجه نشه، دونه دونه در خانه ها در میزنه، یک کیسه درهم دینار میده رد میشه، غذا بهشون میده رد میشه، هیزم میگذارد رد میشه. عرض کنم که حتی تأتیه بابن بابن یکی یک در خانه ها فیقرعه در میزنه ثم یناولو من یخرجو الی، میداد دست اون کسی که در رو باز میکنه میاد بیرون، درهم و دینار و غذا رو میداد رد میشه. بعد اضافه میکند و کان یقتی وجهه، امام برای اینکه شناخته نشه میپوشوندن صورتشون. وقتی در میزدن یکی میاد در رو باز بکنه، تا اون در رو باز میکرد یه چیزی میکشیدن رو صورتشون، یقتی میپوشون وجهش رو. ازا ناول، وقتی یه نفر میامد در رو باز میکرد حضرت میپوشوندن، لعلا یعرفه او، برای اینکه نشناسن حضرت. فلا تو فلما توفیه، سالها این ادامه داشت، شبها امیر امام سجاد به همین روال در خانه فقرا اداره میکرد اینها دیگه، از نظر قضا از نظر وسائل بهشون میرسید امام، و نمیدونستن کیه این آقایی که شبها میاد در خانه ها قضا میاره، پول میاره، حتی هیزم میاره، نمیشناسن. فلما توفیه، امام باقر میفرمه وقتی پدرم وفات کرد، فقد و ذالک، دیدن اون آقایی که شب میاد و به دادشون میرسه دیگه نیمه. شب دوم شد، سوم شد، چهارم شد، فهمیدن این آقایی که شب میمده آقا علی ابن الحسین است. فعلمو انه، وقتی نیامد بعد از فوت امام، بعد از شهادت امام، فعلمو انه کان علی ابن الحسین علیه السلام. ولما وضع علی المغتسل، امام باقر میفرمود وقتی پدرم رو در مغتسل در غسال خانه گذاشتن، رون سنگ غسال خانه که غسل بدن، بله، نظرو الی ظهرهی، نگاه کردن به پشت امام، و علیه مثل رکب الابل، مثل سر زانوی شتر که میخوابه رو زمین، میگذاره رو زمین، یه برامدگی و عرض کنم که خشونتی داره. پشت امام یه همچی حالتی مثل سر زانوی شتر پیدا کرده. مما کان یحمل علی ظهره الی منازل الفقراء والمساکن، این اثر اون همیونها که به دوش میگیره، اثر گذاشته رو پشت حضرت که اثرش پیداست، که وقتی بدن رو میخوان قص بدن میبینن یه همچه آثاری مثل سر زانوی شتو پیدا کرد. معلوم شد مثلا 40 سال 40 چند سال ادامه داشت از این کار، هر شب امام بی همچه و جوری هم بکنن کسی نشناسه. این چیه؟ اثر چیه؟ اثر به یاد خدا بودن، و میدونه خداوند دوست میدارد این کار رو، دستگیری از بیچارگان، بینوایان، فقرا. چقدر تو اینا افراد بی بضاعتی مشکل داشتن، با این جور مشکلشون حل میشد. این یه روایت در بهار جلد 46 صفحه 462 از امام باقر نقل میکنه راجع به شرح حال امام سجاد. باز یه روایت دیگه هم باز شرح حال امام سجاده. سفیان ابن عیینه قال را از زهری علی ابن الحسین لیلتن باردتن مقیره. زهری یکی از افراد سرشناسه در اون زمان، شب داره تو کوچه میره با غلامش، یه وقتی دیگه نفری همیانی به دوش گرفته داره میره، رفت جلو، میگه لیلتن بارده، شب سردی بود، مقیره، بارانم میبارید. در یک شب سرمای بارانی دید که شخصی علی ظهرهی رو پشتش همیانیست، رفت جلو دید آقا زین العابدین علا زهرهی دقیقون و حطب، دقیق آرده، آرد و هیزم حضرت به دوش کشیده بودن و هویمشی. فقال یبن رسول الله ما هازا، آقا این بار سنگین چیه به دوش گرفتید؟ فرمود ارید سفرن، من یه سفری دارم، یه سفری در پیش دارم، من زاد و توشه اون سفر احمله الى موضع حرید، یه جای امنی، جای عرض کنم که پناهگاهی که محفوظ باشه میخوام بگذارم، وقتی خواستم برم سفر آماده باشه. ما هازا قال ارید سفرن اعد له زادن، یه زادی رو دارم آماده میکنم، احمله الى موضع حرید، یه جایی هست در یه پناهگاهی، یه جای امنی. فقال الزهری فهازا غلامی یحملو، گفت آقا اجازه بدید این غلام من هست، کمک میکنه، این بار سنگینه رو دوش شما مناسب نیست، اجازه بدید غلامم میاره. هازا غلامی یحمله عنک فعبا، امتناع کرد، فرمود نه، فرمود خودم میخوام ببرم. باز زهری گفتم یکی از افراد سرشناس در اون زمان، قال انا احمله عنك، آه اجازه بدید من میارم. بار سنگین بود، میدید آقا به دوش کشیدن در اون شب سرد بارانی، خیلی اصرار کرد آقا غلامم، فرمود نه، آقا بدید خودم میارم. ابا فرمود نه. فقال علی بن حسین لکنی لا ارفع نفسی، اون گفت من مناسب نمیدونم شما این بار سنگین تو این شب، فرمود من مناسب میدونم، من مناسب میدونم، چون یه سفری دارم که نیاز به زاد و راحله و توشه هست، میخوام خودم بردارم، برای یه روزی که نیاز دارم اینا رو آماده کنم، دوست میدارم خودم آماده کنم. میگه باز امام روشون رو کردن به من، فرمود اسألک به حق الله لما مزید، قسمش دادن که برو با کارت برس، به من کاری نداشته باش. خب همراه امام میمده، حضرت قسم اسألک به حق الله لما مزید لحاجته و ترکتنی، من رو بگذار به حال خود. میگه فنسرفت، منم رفتم دیگه، رها کردم رفتم. فلما کان بعد ایام، چند روز گذشت، دیدم آقا تو مدینه هستم. سوال کرد آقا شما فرمودی سفر میخوام برم، ارید سفرن، پس شد اون آثار نمیبینم از سفر، شما در مدینه تشریف دارید؟ قال بلا یا زهری، لیس ما زنند، اون سفری که تو گمون میکنی مرادم نیست، که مثلا بخوام یه سفر در از مدینه برم یه جایی، اون مرادم نیست، لکنه الموت، مرادم سفر آخرته، و لهو کنتو استعد، برای او دارم آماده میشم، مهیا میشم برای اون سفر. اینا آثار به یاد خدا بودن، آدمی که به یاد خداست، به یاد مرگ، به یاد مرگ آماده میشه، باد رو توشه و زاد و راحلش رو اینجور به دوش میگیره که آماده کند. فرمود لهو و لهو کنتو استعد، برای اون سفر آماده میشم، انما الاستعداد للموت. امام یه نصیحت هم کرد، فرمود مهیا شدن بر موت یکی تجنب الحرام، به این است که انسان از حرام دوری بجوید، و بذل ندا و الخیر، از مالش بذل و بخشش بکند، نیکی بکند به مردم، در حق مردم، این وسیله مهیا بودن برای سفر آخرته. بذل ندا و الخیر، از مالش بخشش کند و خیر نیکی کند در حق دیگران. این آثارشه. پس یکی از آثار به یاد خدا بودن اینی که انسان به یاد محرومین، بیچاره ها، مضطرین، گرفتار ها، مریض ها به یاد اوناست و آماده میکند خودشو کمک اونا برای استعداد این سفری که برای لقاء الله دارن. و این روش ائمه بود. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. دیگه صرف فلاح و رستگاری بالاتر از این که این جور زاد و توشهی برای آخرتش انسان ایجاد کنه. اینم یکی از آثار و برکات به یاد خدا بودن هست. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق این ذکر و به یاد خدا بودن رو در فی کل حال به همه ما عنایت بفرماید. مسئله 12، لو وقع من علو على غیره فقتله. بحث در موجبات زمانه که انسان یک کاری انجام بدهد که بدهکار دیه بشد، زمان دیه به عهدش بیاد. یکی این است که انسانی از رو بلندی داره وایساده لب دیوار طبقه بالا، میبیند یه انسانی اون زیر نشسته، کنار کوچه نشسته، کنار حیات نشسته. این از اون بالا خودشو میاندازد رو این شخصی که این زیر نشسته، فقط لهو، میکشد او. یکی از موجبات زمان دیه اینجاست. یه شخصی از بلندی خودشو میاندازد رو سر یه انسانی که اون زیر یا راه میره یا نشسته و او رو میکشد. خب این فعل اقسامی دارد، صوری دارد که عرض کنم که مقسم قرار میگیرد برای همون سه قسم اقسام قتل. یه جا قتل عمد میشه، یه جا قتل شبه عمد میشه، یه جا خطای محض میشه. اگر این که از بلندی خودشو میاندازد روی انسانی که اون پایینه و او رو میکشد، اگر به قصد قتل خودشو میاندازد رو سر او به قصدی که او رو بکشد، خب این قتل عمد. از بالا خودشو به این قصد انداخت پایین و اونم کشته شد، این قتل عمد و موجب قصاص. ولو اینکه این بلندی به مقداری نیست که مما یقتل غالبا باشه، اما این قصد قتل داشت. با قصد قتل ولو با یه چوبم بزند و طرف کشته بشه، گفتیم قصاص داره. اینجا فعل مما یقتل غالبا نیست، یه بلندی کوتاهی است، اما به قصد قتل این کارو کرد، قصاص داره. اگر قصد قتل نداره ولی فعل مما یقتل غالبنه، بلندی به قدری است که اگر انسانی خودش از این بلندی، از این ارتفاع بیاندازد رو سر کسی، اون طرف میمیره. فعل مما یقتله ولو این قصد قتل نداره، باز اینجا میشه قتل عمد، قصاص داره. اگر هیچ کدوم نیست، از بلندی که مما یقتل غالبا نیست، ارتفاع به این حد نیست که اگر کسی خودشو بیاندازد رو سر کسی اون طرف بمیرد، قصد قتل هم نداره، نه فعل مما یقتل و نه قصد قتل داره، خودشو انداخت پایین ولو قصد قتل نداشت. عرض کنم که میخواست شوخی بکنه، میخواست امتحان کند، آزمایش کند، به قصد ورزش میخواست بکند، خودشو از اون بالا انداخت رو سری انسان، تصادفاً منجر به مرگ اون انسان شد. اینجا میگیم قتل شبه عمده، چون آثار قتل نداره، علائم و نشانه های عمد بودن. اینم یه صورت که شبه عمده. اگر چنانچه از رو بلندی قصد کرد، دو نفر این پایین بودن، میخواست از اونجا خودش بیاندازد رو سر زید، زید رو بکشد، یه وقت افتاد رو سر عمر، یه جا به جا شدن زید و عمر این پایین، تا این خودش انداخت اون رفت کنار، اون یکی اومد جاهو افتاد و سر امر کشته شد. نمیشه چی؟ شبه امر، چون قصد فعل رو این شخص نداشت، قصد فعل رو دیگری داشت، یه جا به جایی شدن رو این یکی افتاد، رو فرض کنید که امر و امر کشته شد، نمیشه قتل شبه امر دیگه با عاقل است. پس مقسم میشه برای هر سه قسم اقسام قتل به خودشه. بله بله، این خطای محض بود در سومی. مثال سومی خودش از بالا به قصد اینکه خودش بیاندازد رو زید انداخت پایین، زید و عمر جا به جا شدن، افتاد رو سر عمر، عمر کشته شد. اینجا این قتل شبه عمر خطای محض و دیه با عاقل است. عرض کنم که یه عبارتی مرحوم امام دارن در اینجا، یه خورده عبارت سنگینه. عبارتشون اینه: و کذا، چون گفتن شبه عمد دنبال او که قتل شبه عمده، فرمود و کذا، یعنی باز قتل شبه عمد است. لو وقع الجاء و اضطرارا، اگر از رو بلندی بیفتد اما نه با اراده، الجاء و اضطرارا، پاش بلخشه، بله لیز بخوره و بدون اختیار بیفته پای، کذا باز شبه عمد است. لو وقع الجاء و اضطرارا مع قصد الوقوع، با قصد وقوع مثلا برای شر رو سر کسی میخواد بندازه خودش، اینا با هم جمع نمیشه که انسان بدون اراده خودش اضطرارن بیفته پایین و قصد وقوع داشته باشه، قصد وقوع علل غیر. این یه خود تصورش مشکله. بله، با قصد وقوع علل غیر اضطرارن، بله اضطرارن، عرض کنم که یعنی بدون اراده، بدون اینکه بخواد، قصد وقوع نداره، قصد وقوع علل غیر نداره. توجه فرمودی؟ معنای اضطرار این. بله، حالا از کنم بالاخره خب بسیار، جمع بین این دوتا که هم وقع اضطرارن، هم وقع اضطرارن بدون اختیار، هم عرض کنم که قصد الوقوع، مع قصد الوقوع، که قصدم داشته باشد بیفته دو سر این هم اینا. حالا اگر چنانچه اینجور که آیون تصور میکنن که مثلا فرض فرمود که قصد وقوع بدون اختیار افتاد، اما انتخاب کرد خودشو بندازد روی این شخص، آیا این چیز نمیشه شبه عمد نیست؟ شبه عمد شاید مثلا بگیم در صورتی که خودشو بدون اختیار بزن لب این اینا هستن، مثلا میره کبوتر بازی میکنه، کبوترشو پرواز میده، داره دنبال اون نگاه میکنه، هی این ور اون ور راه میره، نگاهش به کبوترش یه اون میفتد پا، این وقوع استرالی. حالا افتاد پایین مع قصد الوقوع، مع قصد الوقوع بگیم که خب فعل مستند به خودشه، عرفن میگن این، عرض کنم که خودش افتاد ولو بی اختیار بود، اما مثل آدم خواب که دستشو میزند یک کسی میمیره، بالاخره قصد زدن به شخص نداره اما با اراده دستشو حرکت میده. اینجا نمیخواست بیفته اما همینجور که قدم برمیداشت یه افتاد پا، فعل مستند به خودشه اما افتاد بالاخره رو سر یه شخص. بله، فعل مستند به او میشه، عرفا میگن این کارو کرد. بله، اما این رو ما میگیم با قصد وقوع، وقع اضطرارن الجاءن وقع افتاد مع قصد الوقوع، این یه خورده جمعش مشکله. حالا مرمرادشون علایه حاله، این هم یه صورتیست که حالا ایشون دارن امام. یه صورت آخری این که حاله بکی میفرمود کذا و کذا، یعنی شبه عمد است، اونجایی که وقع الجاءن و اضطرارن مع قصد الوقوع، اما با قصد وقوع، یعنی قصد کرد بیفته رو سر این، اما وقوعش اضطراری بود. این حالا جمعش هم هر جور میدونید دیگه. یه صورت دیگر بله، استرار. حالا بالاخره تصورشو بکنید دیگه، یه جور عرض کنم که یه صورت همین است که بدون اراده و اختیار خودش لب دیواری وایساده، باد شدیدی رو میاد پرتش میکند تا، یا لغزندگی داشت، در اثر لغزندگی افتاد پایین، افتاد تصادفاً رو سر یک انسان. اگر به این صورت که نه اراده داشت، نه خودش میخواست و نه توانست خودش نگه دارد، لیز خورد افتاد پایین و افتاد رو سر یک انسانی، اینجا هیچ زمانی نبود، نه زمانی به عهده خودشه دیگه، به عهده خودش باشد، نه به عاقله که بگیم شبه عمده، بلکه این بنده خدایی که این زیر این شخص افتاد روش و مرد، این یه تلف سمامی میشه، مثل یه سائقه که بیاد او رو بسوزان. چجور یه سائقه میاد یه شخصی رو عرض کنم که تلف میکنه؟ اینجا میگه کسی از بالا بدون اختیار خودش باد او رو انداخت، لیز خورد، افتاد پایین، نه کسی ضامن اوست و نه عرض کنم که دیه به عهده عاقل است. بله، نه اینجا بالاخره عرض کردم مثل طرف سماویش، سائقه بیاد کسی بوند بیت المال بدهکار نیست، نه اونم از مواردی که به عهده بیت المال باشه نیست. نه تصادفات اون رانندگی داره میکنه، اون باید بله با بی احتیاطی اینا میشد مقصر میدونن، بله، اما لو زلق به نحو لا یستند الفعل الی، نمیگن خودش انداخت، فعل وقوع مستند به او نیست، میگن افتاد بی اختیار. اینجا فلا زمان علی ولا علی عاقلته، نه خودش نه عاقلش. عرض کنم که این مال اون زیری که میمیره، یه وقت قتل عمده باید قصاص کند از اون که افتاد، یه وقت شبه عمده دیه شو میگیرن، یه وقت خطای محض دیه رو عاقله میدن. حالا خود این که خودشو میاندازه، اگر اونم مرد، انداخت خودشو به قصد قتل اون پایینی و اونم واقعا کشت، اما خودش هم مرد، خون خودش پدره، چون فعلیست که خودش انجام داده، مستند به کسی دیگه نیست که بگیم او ضامن دیه یا قصاص باشن. لو مات الذی وقع، اونی که خودش انداخت پایین، اگر امور فهوه حدرون علا جمیع اعتقادی، چه اونجایی که بگیم قتل عمده، شبه عمده، خطای محضه، در هیچ کدام از اینها کسی ضامن اون نیست. اگر خود اون ملقی که خودشو میاندازه پایین اگر امورد، خونش حدره. اینم مسئله 12، حالا انشاءالله بعد رسید. و صلی الله علی سیدنا.